من دارم از رادیو اقتصاد، پنجره اقتصاد هست که روزهای زوج با این برنامه در خدمت شما هستیم. همیشه خودمون رو در معرض نقد قرار میدهیم و فکر میکنیم که باید هم همین گونه باشه و مخاطبان عزیزمون جایگاه اصلی در رسانه دارن، رسانه‌ای که رسانه ملی است و متعلق به شما ملت و مردم عزیز هست. لذا ما رو راهنمایی کنید دوستان که ابتدا نظرتون پیرامون برنامه‌هایی که از این رادیو شبکه رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما می‌شود چیست؟ دوم، تمایل دارید که برنامه‌سازان در این رادیوی تخصصی به چه مباحث و موضوعات اقتصادی که بیشتر دغدغه شما هست بپردازند؟ مثل همیشه شماره پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست و چشم به راه پیامک‌های پرمهرتون هستیم. در واقع به عمل کرده ما نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. اما دعوت میکنم تا الان شنونده یه برنامه بعدی باشید که عنوانش هست اول ایمنی.
اول ایمنی. حادثه سقوط بار در شرکت تعمیرات واگن قطار. شنبه 4 آذر 1402، تهران، شرکت تعمیرات واگن قطار. این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری واگن قطار فعالیت میکنه. یکی از فعالیت‌هایی که در این شرکت انجام میشه، حمل و جابجایی بار به وسیله جرثقیل‌های سقفی داخل سوله هاست. گروه تعمیرات سنگین کارشون این هست که فرایند تعمیرات شاسی رو اجرا میکنن و مرحله پایانی شاسی رو به وسیله جرثقیل میکشن بالا و چک نهایی رو انجام میدن و نهایتاً کار رو تحویل میدن به واحد کنترل کیفیت. اون روز روی 3 شاسی کار کردن و شاسی 4 رو آوردن برای سرویس و تعمیر. کار تعمیرش که انجام شد، به وسیله جرثقیل شاسی رو کشیدن بالا. مسئول گروه آقای فتی به محسن و سجاد میگه اتصالها رو چک نهایی کنین. این 2 هم میرن زیر بار قرار میگیرن و شروع میکنن به آچار کشی.
همیشه یه دلهوره توی وجودم بود این بچه که میرن زیر بار نکنه خدای نکرده زنجیر پاره بشه اتفاقی براشون بیفته. چند بار خودم هم درخواست کرده بودم، هم سرپرست ایمنیمون هم نامه زده بود که برای کارمون چند تا چارپای بسازن، اما هیچ وقت انجام نشد.
محسن کامل زیر بار بود و سجاد هم لبه بار قرار گرفته بود و دوتاشون در حال چک کردن قطعات بودن که محسن با آقای فتحی میگه یه مقدار بار رو بفرست بالاتر، تعادل ندارم این زیر. این مورد رو هم شنیدیم که به خاطر ابعاد شاسی قلاب زنجیرها کامل داخل حفره ها جانه میخورد و به همین خاطر زامن قلاب ها رو جدا کرده بودن تا راحت تر کار کنن. ساعت 13:40، ضلع جنوبی سالن مونتاژ، گروه تعمیرات سنگین. آقای فتی تا دکمه بالا رفتن جرثقیل رو فشار میده، به جای اینکه سرعت آهسته رو بزنه، دکمه سرعت تند رو میزنه و یک تکان شدید وارد میشه و صدای بلندی کل سوله رو گرفت و فریاد از شدت درد. یکی از قلاب‌ها میشکنه و شاسی برمیگرده و چون بقیه قلاب‌ها هم زامن نگهدارنده نداشتن، شاسی سقوط میکنه روی زمین. البته میشه اینطور گفت که شاسی سقوط میکنه روی 2 تکنسین فنی، محسن و سجاد.
هنوز صحنه اون روز جلو چشمه. ما کارمون کنار گروه تعمیرات بود، یه لحظه صدایی بلند شد. اصلا خودم کم مونده بود اسید بریزه تو ششم. داشتم قطعه رو با اسید میشستم تا صدا اومد. از ترس برگشتم عقب که حتی یکم اسید روی خوشتر رو صورتم. وای وای، زیر شاسی فقط خون بود.
در این حادثه تلخ، محسن 33 ساله به طرز وحشتناکی کشته میشه و سجاد 42 ساله پای راستش از ناحیه زانو قطع شد.
با یاد و نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. از طریق سامانه پیامکی 30036-37 موضوعات شما رو دریافت می‌کنیم که پرونده امروز یکی از این موضوعاتی بود که بر اساس مصاحبه با برخی از عوامل و شاهدین تولید شد. در این پرونده تعدادی نقص و خطا در کنار هم باعث چنین تلفاتی شد. یک نفر فوت شد و یک نفر هم از ناحیه زانو دچار قطع عضو شد. حالا با هم عوامل ایجاد این حادثه رو مرور میکنیم. اولین مورد این بود که از قلاب‌های استفاده کردن که شیطونک نداشت. اما شیطونک چی هست؟ یک زامنی هست که روی قلاب قرار داره و باعث میشه دهانه قلاب قفل شه و امکان خارج شدن تسمه و زنجیر از دهانه قلاب وجود نداره. ولی در این کارخونه متاسفانه به جای این که بیان رو بررسی کنن که چرا از این قلاب ها در کار نمیتونن استفاده کنن و براش راه حل در نظر بگیرن، صورت مسئله رو پاک کردن و شیطونک قلاب ها رو حذف کردن که تو این شرایط به راحتی امکان خارج شدن بار از داخل قلاب وجود داره. نکته دوم این بود، پرسیدیم آخرین باری که تجهیزات اسلینگ باربرداری رو بازرسی کردید و گواهینامه سلامت دریافت کردید کی بوده؟ متاسفانه حدود 20 سال از این تجهیزات استفاده شده و حتی یک مرتبه مورد تست سلامت قرار نگرفته بود. یعنی این قلاب گواهینامه سلامت نداشت و حتی نمیدونستن که چه مدت تاریخ اعتبار برای استفاده از این قلاب وجود داره. نکته سوم که بارها هم بهش تاکید کردم اینه که به هیچ عنوان نباید زیر بار قرار بگیریم. با فرض اینکه جرثقیل و متعلقاتش گواهینامه سلامت داشته باشن، اما به هیچ وجه ضمانتی وجود نداره که این تجهیز و متعلقاتش آسیب پذیری ندارن. بارگیری نامجاز و عدم کیفیت قطعه یا عدم استفاده صحیح باعث بروز یک خطا و نهایتاً یک حادثه میشه. پس حتی اگر تمام قطعات گواهینامه سلامت داشتن، اما یه لحظه هم اطمینان نکنید و زیر بار معلق قرار نگیرید.
ما در حوزه ایمنی کارخونه مرتباً تأکید میکنیم که تکنیسنها زیر بار معلق قرار نگیرن. هر زمان که بازدید میکنیم ببینیم نفری زیر بار معلق قرار گرفته، بلافاصله کار متوقف می‌کنیم. این گروه هم چندین گزارش تخلف از سمت ما داشت، ولی خب بی‌احتیاطی کردن و هیچ وقت به عاقبت کارشون فکر نکردن.
حالا ببینید، همین سه نکته کنار هم قرار گرفت و حادثه منجر به مرگ و نقص عضو دو نفر هم رخ داد. برگردیم عقب. اگر کارفرما برای گواهینامه سلامت قطعات اقدام می‌کرد، شاید به این مورد می رسیدن که این قلاب از شرایط استاندارد خارج شده و باید ریجکت شه. پس قلاب رو تعویض میکردن و احتمالاً قلابی دیگه نمیشکست. اگر قلاب ها ضامن شیطونک داشتن، با وجود اینکه یکی از این قلاب ها شکست، اما هوک میتونست با سه قلاب دیگه بار رو معلق در فضا نگه داره، ولی چون ضامن نداشت بار که منحرف شد از داخل قلاب خارج میشه و سقوط میکنه. وقتی بار به وسیله جرثقیل هدایت شد سمت بالا، اگر روی چهارپایه قرار میدادن احتمال سقوط بار به صفر نزدیک میشد. چرا؟ چون بار روی چهارپایه قرار گرفته، به وسیله زنجیر هم به جرثقیل وصل هست. در این شرایط فشار زیادی به زنجیر و قلاب ها وارد نمیشه، چون بیشترین وزن شاسی روی چهارپایه هاست. حتی اگر چهارپایه هم آسیب ببینه باز به وسیله جرثقیل حفظ میشه. پس این روش ها همه مکمل هم هستن تا به ایمنسازی محیط و سلامتی افراد کمک کنیم.
به استناد مفاد 17، 18 و 19 آیین‌نامه ایمنی جرثقیل، کابلا، زنجیرها، تسمه‌ها، طنابا، قلابا و به طور کلی لوازمی که برای بلند کردن بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، همه روزه باید به وسیله کارگرای علامت دهنده و یا اشخاص دیگه‌ای که به عنوان کمک به کارگر بالابر از روی زمین دستور میدن مورد بازدید قرار بگیره. همینطور این تجهیزات باید حداقل هر 3 ماه یه بار توسط یه فرد متخصص کاملا و دقیقا مورد بازرسی قرار بگیره و بعد از هر بازرسی و آزمایش متخصص مربوطه باید گواهینامه اجازه کار رو صادر بکنه.
و اما سخن پایانی. زمانی که با جرثقیل کار میکنیم حتما قبل از کار یک بار تجهیزات و متعلقات رو چک کنیم. اگر متوجه نقص شدیم کار رو شروع نکنیم و به مسئول مربوطه اطلاع بدیم. زیر بار معلق هیچ وقت حتی برای یک لحظه قرار نگیریم و اینکه حتما از لوازم ایمنی استفاده کنیم. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میان بگذارید. در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشتید حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همچنان شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد هستید با مجموع برنامه هایی که همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی تدارک دیدند و در ساعت مقرر تقدیم حضور شما میشه. دوستان عزیزی که پیمک ارسال میکنند و اعلام میکنند که موفق به شنیدن برنامه مورد نظر خودشون نشدند و باز پخش برنامه چه ساعتی است، خدمت شما اعلام میکنم همه دوستانی که زمان پخش برنامه که خودشون رو از دست دادن مجددن فرصت شنیدن برای شما مهیاست. میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بفرمایید، آرشیو زمانی برنامه و ساعتی رو که اون برنامه پخش میشه انتخاب کنید، همونجا برنامه مورد نظرتون رو بارگیری بفرمایید، در اختیارتون هست، هر چند بار که تمایل داشته باشید میتونید بشنوید. در مورد عملکرد ما در این رادیو ابتدا با خودمون گفتگو کنید و به عملکرد ما در شبکه اقتصاد نمره بدید. مثل همیشه امیدواریم و آرزو میکنیم که نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. سامانه پیامکی 303637 به همین منظور در اختیار شما هست و بعد میتونید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سررقمی 162 هم در ارتباط و گفتگو باشید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا، سلام. با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین‌المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلأ و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگیبرت نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی را رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار داد. در سال 2000 دیسک‌های DVD معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن DC به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار. Thank you.
همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. ازتون بخیر. پل ارتباطی شما با ما سامانه پیامکی 30,36,37. از شما پرسیدم که بیشتر شنونده کدوم یکی از برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد هستید و چرا؟ 0990 چهار شماره آخر 1182 پیامک ارسال کردم. میفرمایند شنونده برنامه شب آفتابی هستند، اما توضیح ندادید شنونده گرامی. دریافتم کسی که میگوید برایم دعا کن، از روی عادت نمیگوید، کم آورده است، دخل و خرجش دیگر با هم نمی خواند، صبرش تمام شده ولی دردهایش هنوز باقی مانده است. سپاسگزاریم از این که همچنان با ما همراه هستید و امیدواریم برنامه هایی که از این رادیو می شنوید مورد توجهتون قرار بگیره.
اقساطی بدون واسطه تزمین داره، خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سر کی کمونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانشم دیره، میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد،
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی، 5 خودرو ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران، سراح افسریه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%ش رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوا